بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که می‌خواستیم ببینیم میشه یه قاعده فقهی درست بکنیم به اسم این که هر کسی که ولایتی بر چیزی داره، تصرفاتش در صورتی نافذه که رعایت مصلحت بکنه. تمام مواردی که در فقه میگوین این چیز منوط به اذن حاکمه یا اجازه حاکم یا نظر حاکم، اینا هیچ کدام به معنی این نیست که یعنی حاکم مخیره یا دل بخواهیه. تو تمام این موارد اگر حاکم شرع رعایت مصلحت فرد یا مصلحت جامعه رو بکنه نافذه، و الا تصرفاتش نافذ نیست. کلمات علما رو که خب عرض کردیم که اصلا این جور چیزی تو کلمات آقایون نیست که بخوایم نقل قول بکنیم و بگیم کسی چیزی گفته. دیروز عرض کردم اولا خود کلمه حاکم یعنی کسی که طبق حکمت عمل میکنه، یعنی اگر رعایت مصلحت بکند میشود حاکم و الا اصلا حاکم نیست. ثانیانم عرض کردم که گفتم اصل اولی اینه که حاکم تصرفاتش در صورتی نافذه که رعایت مصلحت بکنه. دلیل دیگرم این بود که عرض کردم آیه شریفه قرآن که میفرماید بلا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این آیه خیلی روشنه که دلالت میکنه بر اینکه ولی یتیم تصرفش در صورتی نافذه که رعایت مصلحت یتیم را بکنه. روایات فراوانی داریم که این کلمه احسن تو این آیه شریفه رو معنا کرده به مصلحت. مثلا تو وسایل شیعه جلد 17 صفحه 361 یک بابی داره، عنوان باب اینه: باب و جواز بیع الولی کالاب والجد للاب مال الیتیم، پدر و جد پدری یتیم میتونن مال یتیم را بفروشند و جباریه. اگر این بچه یتیم یک کنیزی داره، کنیزش را هم میتونن بفروشن مع المصلحت. یعنی تو خود عنوان باب گفته اگر مصلحت باشه میتونه این کارو بکنه. این عنوان بابه. ذیل این عنوان این روایت رو نقل کرده، باب 15 از ابواب عقد بیع. حدیث اول: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاب قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی و بینه قرابتون مات و ترک اولادن صغارن، دوستی داشتم، دوست مرده، چند تا بچه یتیم داره، و ترکه ممالیکه و غلمانن و جواری ولم یوز، این آقام که حالا مرده چند تا کنیز و چند تا عبدم داشته که اینا ارث میرسه به این بچه یتیم ها، وصیتی هم نکرده. حالا کسی میخواد یکی از این غلام ها یا کنیز های این بچه یتیم رو بخرد. فما ترافی من یشتری من هم الجاریت، کنیزی از اینا بخره، فیتخذها ام بلدین، بعدم مثلا این کنیز بچه بیاره برای این آقا. و ما ترافی بیعه، نظر مبارک شما درباره این که اینا رو میفروشند چیه؟ فقال امام هفتم علیه السلام فرمود ان کان لهم ولی یقوم به امرهم با علیهم و نظر لهم، اگر یه ولی این بچه یتیم ها دارند که کارشون میکنه و کان ماجورن فیهم، ماجورم هست، حالا ماجوره یعنی این که دست مزد میگیره یا اینکه پیش خدا ثواب داره. قلت فما ترى في من يشتري منهم الجاريه فيتخذها ام بلد. دوباره تکرار کرد، اگر که کسی کنیزی از این کنیزا رو بخره حلاله یا حرامه؟ کنیزی که مالکش یه بچه یتیمه، کنیزه این بچه یتیم رو بخریم، مال بچه یتیم رو بخریم. فقال لا بأس بذالک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. اگر فروشنده ولی بچه یتیم باشه و اون فروشنده رعایت مصلحت کرده باشه، اگر رعایت مصلحت کرده باشه اون ولیه بیعش درسته. فلیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع قیمو لهم ان ناظر فی ما یصلحهم. این بچه یتیمان بعد که بزرگ بشن این معامله رو نمیتونن به هم بزنند، معامله نافذه. این الان مثلا حالا یک روایت که توی این روایت تصریح کرده به این که ولی یتیم در صورتی تصرفش نافذه که رعایت مصلحت شده باشه. نه نمیخواد ها. خب سند حدیثم سندش صحیحه بود، گرچه حالا اینقدر روایت زیاده که بعد خواهم گفت که این روایت دیگه اصلا مرسلم که باشن طبق اینجور روایات میشود فتوا داد. هر دو یعنی اگر که رعایت مصلحت نکرد هم گناه کرده هم معامله باطله. بله خالص، بله. این الان فعلا فقط قیم یتیم بود، بعد اینو سرایت میخوام بدم به هر ولیگی، به هر حاکمی، این حال بعد میرسم. این فعلا فقط گفت که در خصوص ولی یتیم ولی ولایتش منوط به مصلحته. حدیث دیگر، میتونه تصور کنه، بله، اما تو مال خودش، اما تو مال دیگران معلوم نیست. حدیث دیگه توی کتاب تهذیب شیخ جلد 4 صفحه 171 یه حدیث خیلی مفصلی اینجا نقل کرده. این حدیث شاید مثلا 5-6 بار تو وسایل و شیعه نقل شده، هیچ کجام کامل نقل نشده، هیچ کجاها. هر جایی تو وسایل اومده یه دو سطرشو نقل کرده، بقیهشو نقل نکرده. حدیث مفصلیه درباره این که غنایم جنگی به دست والیه، بعد اون والی این غنایم رو تقسیم میکنه بین مثلا رزمندگان و بین عیون جنگ، اونایی که طلائع بهشون میگند. طلائع یعنی اون نیروهای اطلاعاتی جنگ، اینو میگن طلائع. و تو روایات هم میفرماد غنایم را باید تقسیم بکنن بین رزمندگان، ولی اول قبل از تقسیم به طلائع میدند، به اون نیروهای اطلاعات جنگ. حالا این حدیث موضوعش اینه، خیلی حدیث مفصلیه. می‌فرماید که و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین البالی و بین شرکایه الذین هم امال الارض و اکرتوها فيدفأ إليه یا فيدفأ إليهم أنصباءهم. سهم هر کسی رو میدهن علا قدر ما صالحهم علیه، همونجور که از اول قرار داد باشون نوشتن. و یأخذ الباقی، بقیه رو حاکم شر ولی میگیره. فیکون ذالک ارزاق اعوانه، این غنیمت ها رو یه مقدارش که حاکم شر میدهد به رزمندگان، بقیه تو دست حاکم شره. این پولایی که حالا تو دست حاکم شره چیکار میکنه بعد از اینکه سهم رزمندگان رو داد؟ فیکون ذالک ارزاق اعوانه علی دین الله، این حقوق اونایی که کمکش میکنن تو دین خدا، حقوق اونا رو میده با این پول. و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجه الجهاد. و این پولی رو که الان تو دست حاکم شرعه، این رو باید خرج بکنه در مصلحت اون چیزی که برای اون مهمه، ما ینوبه، اون چیزی که برش اهمیت داره، مثل تقویت اسلام یا تقویت دین فی وجه الجهاد، که با جهاد چگونه دین تقویت می شود، تو این راه این پول رو خرج کنه. و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، ای پولی که تو دست حاکم شرعه حقوق رزمندگانو میده، خرج جهادو میده و هر چیزی که مصلحت عامه است. لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر، یک ریال این پول مال حاکم نیست که دل بخواهی هر جا خرج بکنه. اون حدیث اول میگفت که تو بحث مال یتیم باید رعایت مصلحت بشود، به الا تصرفاتش نافذ نیست. این روایت درباره ولی و حاکم و اینکه حاکم تو اموالی مثل غنایم جنگی یا وجوهات شرعی میفرماد اینا رو کجا باید خرج کنه؟ در مصلحت اسلام و مصالح عامه. مما فیه مصلحت العامه، و خودش قلیل و کثیری حق نداره. این حدیث دلالت میکنه بر این که حالا چه کسی ولی یتیم باشه چه غیر یتیم، همه اینها تصرفاتشون مشروط است به رعایت مصلحت. خب و اما اینکه حالا آیه شریفه، این روایات در واقع اون آیه رو داره توضیح میده. اون آیه شریفه مال یتیم میفرمود، وقتی که قرآن میفرمود مال یتیم در صورتی تصرفاتش نافذ است که مشروط به مصلحت باشد، قطعا رئیس جمهور، فلان وزیر، فلان وکیل تصرفاتشون در صورتی نافذه که رعایت مصلحت جامعه رو کرده باشه. به خاطر اینکه اگر تو مال یتیم رعایت مصلحت لازمه، تو اموال عمومی به طریق اولا رعایت لازمه. به خاطر اینکه حالا صبر کن، به خاطر اینکه اولا اموال عمومی که مال کل جامعه است، اینا هم یتیم توش هست هم غیر یتیم. اونجا مال یک یتیم رو میگفت که باید رعایت مصلحت بشه، اینجا صدها یتیم هم توش هست. مثلا یه پولی که مال بیت الماله، مال ایتام و غیر ایتام و یک یتیم هم نه، چندین یتیم. اگر اونجا رعایت مصلحت لازمه، اینجا به طریق اولا مصلحت جامعه لازمه. مضافاً بر این که بناء شرع بر اینه که همیشه مصلحت‌های عمومی را بر مصلحت‌های فردی ترجیح می‌دهد، توی مال یتیم مصلحت فردی بود، توی مصالح عامه مراد مصلحت عمومیه، و قطعا اینجا باید رعایت مصلحت بشود. بفهم بلدی نه ائمه علیهم السلام یه جاهای مال شخصشونه، مثلا اونجایی که ما اوجفتم علیه به خیل ولا رکاب، اونجایی که ما اوجفتم علیه به خیل ولا رکاب، اینجا قنای مثلا مال شخصی امامه، اون هر جور ملش. اما جاهای دیگه نه، مال شخصی نیست و باید رعایت مصلحت بشود. خب این بله، این چند صفحه بود این حدیث، گفتم حدیث رو تو وسایل شیعه نکرده کامل، این داشت مفصل. تا اینجا این چیزایی که گفتیم از قرآن داشتیم استدلال میکردیم. و اما روایات بسیار زیادی هستن توی نهج البلاغه که الا ماشاءالله زیاده، از اینجور روایاتی که دلالت میکنه بر این که تصرفات ولی منوط به مصلحته. اول یک حدیثی رو از بهار الانوار میخونم. توی بهار الانوار جلد 75 صفحه 38، جلد 75 چاپ ایران، میگه که بل از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام یه حدیث رو نقل میکنه، اونجا اینو میفرماد: روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. حدیث معروفی، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، که حالا این حدیث رو میخوام توضیح بدم ببینید از این حدیث چی استفاده میشه. ذیل خود این حدیث یه روایات اینجوری هم هست، مثلا تو بهار الانوار جلد 33 صفحه 318 یه حدیث نقل کرده، میفرماید که حرامون علی الرائی ایصال و درهم الیه فوق حقه. رائی این کلکم را و کلکم مسئولان رعیت ها، رائی یک ریال بیشتر نباید به کسی بدهد، یعنی باید مطابق چی؟ حق هر کسی و مطابق با مصلحت. اگر مصلحت شرط نباشه هرچی دلش خواست به هر کس میده. اما این که میفرماد حرامون علی الرائی ایصال و درهم الی فوق حقه، فوق حق یک ریال بیشتر بده حرامه. بله، حال بعد میگم سند این روایات اعتبار داره یا نداره. دام همین فوق حق دادن دیگه، یعنی عدم مصلحت. آره دیگه، رعایت عدالت لازم. بهار جلد 8 صفحه 300، صفحه 300 می‌فرماید که الکفر بالله و برسوله و به ولیه المنصوب بعده على امته لیسوسهم و یرعاهم سیاست الوالد. بفرماد که این یه نوع کفره که خداوند کسی نعوذ بالله بر خدا یا بر پیامبر یا اون نایب پیامبر که امام معصوم باشه کسی رد بکنه. بعد این نایب رسول خدا که ولی مردمه، این ولی رو پیغمبر برای چی گذاشته؟ یعنی این امام رو برای چی گذاشته؟ لیسوسهم، یعنی اصلا کار والی سیاست کردن مردمه. سیاست هم یعنی تربیت دیگه، هدایت، ارشاد. لیسوسهم و یرعاهم سیاست البالد شفیق الرحیم الکریم لبلده. تا اون والی رعایت کند مردم را، مثل سیاست پدر مهربان و دلسوز اونجور فرزند خودش را تربیت میکنه. یعنی والی و حاکم شرع که والی کارش سیاسته، سیاستم یعنی چی؟ یعنی تربیت کردن. اگر تربیت ملاک باشه یعنی با یه رعایت مصلحت بکنه یا نکنه، اگر تربیت بر اساس مصلحت باشه تربیت تربیته، بلا اصلا تربیت نیست. بله، فقط مراتبش فرق میکنه. بله یکیه، اما با یه قیدی، با یه شرطی. بله بله، گفتم با یه قیدی و با یه شرطی. کسی بگه من ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارم این کافر نیست، اما کسی بگه من میدانم پیامبر گفته من کنت مولا و قبول ندارم، این همون کافره، نجسم هست، هیچ شک و شبه هم نداره. اما حالا این حدیث کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، این حدیث توی منابع شیعی منبع درست حسابی نداره. این حدیث مال اهل سنته، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، ولی مضمونش با عبارتهای دیگه تو احادیث شیعه آمده. اصل حدیث مال صحیح بخاری و صحیح مسلمه. حالا اشاره میکنم میخوام این کلمه کلکم را او وقت معنا کنم، ولی عرض کردم اینا حالا بحث سندی نمیخواد. فرسون مثلا همین دو سه روایتی که از بهار الانبار هم اشاره کردم، اینا هیچ کدام سندش درست نبود، بعضیش کاملا مرسل بود، ولی چون تعدادش خیلی زیاده، خیلی یعنی بیش از 100 روایت ها، نه یکی، 100 روایت بیشتره ها. بعضی آقایون 5-6 تا حدیث وقتی باشه دیگه میگن بحث سند نمیخواد، اینجا 100 تا حدیث هست. حالا میگم، حالا مفصل رو نخواهیم. توی صحیح بخاری حدیث شماره 7138 آخرای بخاری میشه. بله میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الا کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته فالامام الذی علی الناس راء. خود امام رائی است، چوپانیه، و هو مسئول عن رعیته، امام مسئول، و رجل راء علی اهل بیته، مردم نسبت به همسر خودش رائی است، و هو مسئول عن رعیته، این مرد مسئولیت داره در برابر خانواده خودش، و المرأة رائیة علی اهل بیت زوجها، زن هم مسئول است در برابر همسر خودش و بلدهی، و هی مسئولتون انهم، این زن مسئول در برابر شوهر و فرزندان شوهر، و عبد الرجل را این علا مال سیدهی، عبدی هم که توی یه خونه کار میکنه اینم همون مسئولیت را داره، و هو مسئولون انهو، این عبدی که تو خونه کار میکنه مسئوله. الا فکلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، شوهر، زن، بچه، عبد. حالا اگر یک کسی بگه من زن ندارم، شوهرم ندارم، بچه‌م ندارم، خونم ندارم، نوکرم ندارم، باز شما مسئولیت دارید در برابر دوستتون، در برابر رفیقتون. خلاص کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت. خب حالا این که میگیم که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت یعنی چی؟ من این کتاب فقط بر این آوردم، این خیلی تو لغت خیلی زیاد منبع داردم ولی عمدن اینو آوردم. این کتاب شرح صحیح بخاریه، شرح ابن حجر فتح باری جلد 23 صفحه 228. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرموده که همه رائیان و همه مسئول. امام رائیه، امام بس امام سر امام دیگه، حاکم شهر میخواد رائی رو معنا کنه، میگه الرائی، تعریف رائی، هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح معتومن على حفظه. رائی یعنی کسی که حافظ است و امین است و متعهد است، صلاح معتومن، متعهد است، رعایت صلاح مصلحت مورد امانت را بکند. پس رائی یعنی چی؟ یعنی اونی که یه مالی دستشه و متعهد به رعایت مصلحتشه. الملتزم صلاح معتومن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. رائی یعنی اون کسی که مطلوب است به این که، یعنی اصلا گفتن امام بر چی میخواییم، حاکم شهر بر چی میخواییم، شهردار، فرماندار، اصلا شهر بر چی شهردار میخواد، که به خاطر اینکه مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. شهردار بری میگذارن که رعایت مصالح شهر رو بکنه. اگر نمیخواستیم رعایت مصالح شهر بشه که خب شهردار اصلا نمیخواستیم. رئیس دانشگاه بری میخواییم که رعایت مصلحت دانشگاه بشه، به علاقه مصلحت نباشه که رئیس دانشگاه نمیخواد که. پس خود کلمه رایی اصلا توش خابیده رعایت مصلحت. و پیامبر صلی الله علیه و آله طبق روایت میفرماد که امام مسئول است و راییه، شوهر راییه، زن راییه و همه جور. این یک حدیث که این حالا تو کتابای لغت هم هست، مثلا نهایه ابن عسیر باز همین کلمه رایی را همین جور معنا کرده یا کتاب دید. حدیث بعدی هم که نمیدونم آدم باید مثلا چی بگه به این سنی ها یا این وهابی ها، حدیث شماره 7150 توی بخاری و همینطور تو صحیح مسلم هم هست. سنی ها هر کسی که توی بخاری یا مسلم اسمش اومده و تو سند حدیث قرار گرفته، اینو دیگه میگن که صحیح، عادل، حجت. یعنی اینا مثل ما شیعه ها نیستند، ما میگیم این شخص رو باید ببینید عادل یا نه. سنی ها اینو کار ندارن، میگن که این اسمش تو بخاری اومده یا نیومده، بخاری بهش اعتماد کرده یا نه، اگه همینه دیگه کافیه. بابا عجیب اینا بیم. این حدیثی که حالا میخونم از عبیدالله ابن زیاد که دیگه فاسقتر، فاجرتر، بیدینتر از این آدم دیگه است تو دنیا بعید پیدا بشه دیگه، افسق فساق. این الان این حدیث از این نقل کرده و بهش اعتماد کرده و از امام عسکری سلام الله علیه که امام است معصوم حدیث نقل نمی کند، اعتماد نمی کند. بله بخاری از مطهرات. بله اتفاقا تو همین جا تو همین حدیث خودش گفته است که عبیدالله ابن زیاد که به ابو سفیان نسبت داده شد و ابو سفیان گفت که من فلان کردم، یعنی حرامزادگیش هم همین جا میگه خودش هم قبول داره. ان عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد قاتل سید و شهدا علیه السلام، آدم معقل ابن یسار فی مرضه الذی مات فیه فقال له معقل انی محدثو که حدیثن سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که سمعت النبی یقول ما من عبد یسترعیه الله رعیتا. هر کسی که خدا ولایت جایی را یا کسی را به او داده، یعنی کسی شده رئیس یه جایی، فلم یهودها به نصحهی، اون رو احاطه نکند به خیر خواهی، لم یجد رائحت الجنه، بوی بهشتم نخواهد چشید. و باز شبیه همین حدیث دیگه که ما من بال یلی رعیتا من المسلمین فیموت و هو غاشون لهم، کسی رئیس جایی باشه و خیانتی بکنه، الا حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت رو برش حرام کرده. بعد خود این آقای ابن حجر این حدیث رو اینجوری معنا میکنه، اینکه فلم یهودها، میگه فلم یهودها معناه الاسم الهیاته یقال هاته از استولا علیه، وقتی یه کسی بر یه چیزی مستولی بشه. نص هم یعنی این که رعایت مصلحت بکند، اگر که کس چرا خب برای چی بیندازه که تازه تقویت میکنه، چرا اعتبار بیندازه که تقویته. ابن حجر آدمی بسیار بزرگیه، ابن حجر اون که مال بخاری بود، آقای بخاری حدیث از عبیدالله ابن زیاد نقل کرده، ابن حجر اومده شرحش کرده. ابن حجر که آدم خرابی نیست که، ابن حجر آدم خوبیه. البته یه جاهایی ابن حجر یه حرفایی میزنه که با وهابی ها جور در نمیاد، وهابی ها اومدن یه کتابی نوشتن درباره این که اشکالات اعتقادی ابن حجر، نه که ابن حجر مثلا فرسونی تفکر وهابی نداره و ابن حجر آدم بزرگیه و کتاباش هم خیلی مهمه، مثلا ابن حجر زیارت رو قبول داره، یا ابن حجر میگه که خدا دست نداره، اینجور چیزا رو که داره. این وهابی ها کتاب نوشتن که مخالفت های عقدی یعنی اعتقادی، مخالفت های عقدی و اعتقادی ابن حجر با مسلمان ها، با مسلمان هم یعنی با وهابی ها. این مخالفت ها تازه خوبه، نه این که بد باشه، خیلی هم خوبه. اونا خرابن که ابن حجر رو خراب میکنند. برای این حالا بس ادامه داره، تموم نشده، انشاءالله بقیه شو پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.